در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست، نگاه من به دل پاک و جان طاهر توست. فقط نه من به هوای تو عشق میریزم، که هرچه رود در این سرزمین مسافر توست. همان بس است که با سجده دانه برچیند کسی که چشم تو را دیده است و کافر توست. به وصف هیچ کسی جز تو دم نخواهم زد، به وصف هیچ کسی جز تو دم نخواهم زد. خوشا کسی که اگر شاعر است، شاعر توست. که گفته است که من شمع محفل غزلم، که گفته است که من شمع محفل غزلم. به آب و آتش اگر میزنم به خاطر توست. سلام، خیلی ارادت داریم، اینجا سمت خداست. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز هم با این برنامه مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله لحظات و دقایقی که در کنار شما هستیم لحظات و دقایق بسیار بسیار مفیدی باشه. حاجای نهویان خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همکاران ارجمند و تلاشگرتون و بینندگان عزیزتون هم عرض سلام دارم و امیدواریم شایسته این همه لطف و محبتی که هم بینندگان دارن، هم دیشب برنامه‌ای رو شما پخش کردید که از کارشناسان و دست‌اندرکاران برنامه سمت خدا یک تجلیل و احترامی بود، که البته اون هم به پاس محبت‌های مردم بود، که واگویه‌ای از آنچه که در دل‌های پاک بینندگان شما می‌گذره بود. ما هم شایسته این همه محبت باشیم انشاءالله.
خیلی خوب. بله، اگر برنامه سمت خدا موفقیتی نصیبش شده به واسطه حضور و مؤثر کارشناسای خوبمون، تلاش‌های تهیه کننده خوبمون جناب آقای رکنی، و مهمتر از همه محبت و لطف همه شما بیننده های خوبمون بود. و قطعا خدا رو شاکریم که اگر به سمتش قدمی برمیداریم انشاءالله مورد رضایت خودش قرار بگیره. من جا داره پیشاپیش ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز زن و روز مادر رو به همه مادران و زنان سرزمینمون تبریک و شاد باش بگم. ولادت امام خمینی رحمت الله علیه رو داریم، سوم خرداد روز فتح خرمشهر، که انشاءالله همه این ایام و مناسبت ها مبارکتون باشه. خب آقای نقویان، اگر اجازه بدید ما امروز بخوایم به سوالات بپردازیم، سوالاتی که از طریق پیامک، از طریق ایمیل و از طریق تلفن به دست ما میرسه، که فکر میکنم بد نباشه آغاز بکنیم.
اول
سلامت باشید. سلام، من دختری 20 ساله هستم. همه ما میدونیم که آدم برای شروع هر کاری به سرمایه نیاز داره، چه برسه به این که این کار رسیدن به خداوند باشه. پدر و مادرهایی که برای به وجود آوردن، تربیت کردن و زندگی کردن با بچه هاشون از نکات الهی استفاده میکنن، در اصل یک سرمایه پاک و نورانی در اختیار فرزندشون میذارن. تا بنده خدا بشن و طریق بندگی رو برای فرزندانشون آسون تر کنن. حالا شما بگید پس سهم من و امثال من از این سرمایه چیه؟ ماهایی که مادرهامون قبل از شیر دادن به ما وضو نداشتن و پدرهامون هم خیلی وقتا کارهایی میکردن و درآمدهایی رو به خونه میآوردن که خدا راضی نبوده. سرمایه ما ظواهر دنیاست، با دنیا که نمیشه به خدا رسید. خود شما توی مثالهایی که میزنید میگید فلان انسان کامل از چنین پدر و مادری به وجود اومده. راستش رو خود من هیچ وقت نمیتونم به خدا نزدیک بشم. بندگی من نهایتاً مال یک روزه، نه بیشتر. دل من از نورانیت پر نشده ولی خیلی دوست دارم به سمت خدا برم. من بیشتر شبهای ماه رمضان تا سحر بیدار بودم ولی خیلی به خدا نزدیک نشدم. با این حال هنوز امیدم به خداست. خواهش میکنم که شما کمکم کنید.
بله، ما ابتدا از این خواهر گرامی و از هر کسی که یه چنین فکر نورانی داره تشکر میکنیم و غبطه هم میخوریم واقعا به حالشون که چه انسانهای نازنینی پیدا میشن. اما دو تا نکته هم اینجا باید ایشون و همه کسانی که یه چنین نگاهی دارن در نظر بگیرم که همه زمینه ها برای به خدا نزدیک شدن پدر و مادر نیستن. گره اصلی کار دست خود ماست. اونها فقط یه مقداری جاده رو صاف میکنن. جاده اگر صاف صافم باشه، این من هستم که با این جاده رو با پای خودم برم. بعضیا تو سنگلاخ میرن، کوهنوردا رو ندیدین، به قله میرسن. بعضیا تو اتوبان حرکت نمیکنن، حتی تو سرازیری هم حال ندارن یه خورده قل بخورن و برسن. این هست که مگه پیامبر مادرش بهش با وضو شیر داد شد پیغمبر؟ اصلا اون زمان وضوئی نبود، اون زمان چیزی نبود. و یه تازه اونم دادن به یه دایه‌ای که بیابونی بود و نمیدونم چوپون بود و
ولی رو یه تینت پاکی داشت،
اسفنچرون بود و دهاتی بود و اصلا به دهاتی ها بر نخوره، من خودم هم دهاتی هم، ولی خب میگم سلامت بشین همه دهاتی ها رو، اگه نبودن شهری ها نون نداشتن بخورن. ولی در این حال یه زن خیلی ساده ای بود و او که اصلا پدرش رو ندید، 6 سال بعد از نعمت مادر محروم شد. یه کودکی که پدر بالا سرش نیست، مادر محبت مادرانش خیلی نصیب او نمیشه، یک زن روستایی گوسفندچرون او رو بزرگ میکنه، او میشه پیغمبر. این برای من و شما درس دیگه. پس ما میتونیم تو خیلی از فضاهای بدتر از این باشیم و حرکت کنیم.
اگر چه جا خود پیغمبر بر تولد حضرت زهرا سلام الله علیها یه سری شرایط و
آداب رعایت کرد. بله، منم همین رو دارم عرض میکنم، میگم اونها هست، لازمه، خوبه، ولی همه کاره اونها نیست. اونها 10% کار دست اونهاست.
نه نشینیم عقب بگیم حالا که این اتفاقات افتاد پدر و مادرم اینجوری بود پس من نمیتونم.
و همین نکته دوم این رو، این گره رو باز میکنه و اون اینکه هر چه مسیر ما سنگلاختر و سربالایی تر باشه، اجر و قرب و پاداش ما بیشتره. یعنی اگر یک چند روزی بشه دختر خانمی یه جایی منو دید، گفت من تنها دختر چادری خانواده‌ام هستم، اصلا خانواده ما اصلا تو این وادیا نیستن، داداش من راحت عرق میخوره، حتی گاهی میره سر سفره مادرم هم بدش نمیاد بخوره و من خیلی دارم دست و پا میزنم. نمره حجاب این دختر، نمره چادر این دختر با اون دختری که از وقتی 2-3 ساله بوده باباش چادر و مقنعه سرش کرده، مادرش مواظب بوده که یه وقتی موهای دختر 3 سالش رو یه نامحرم نبینه، او خیلی زحمتی نکشیده، خیلی تلاشی برای این حجابش نکرده، چون همه دوره برش اینجوری بودن. اینی که بیچاره هر روسری که سرش میکنه متلک و کنایه و نیش و حرف و حدیث میشنوه، قطعا آنچه که خدا به او میده و توجهی که به او میکنه و دستگیری که از اون میکنه خیلی بالاتر از اونه.
هنرمند واقعی هم
همینه. و به همین خاطر گفتن لیس للانسان الا ما سعا، به اندازه تلاشی که داری میکنی، به اندازه رنجی که میبری ما به توجه میکنیم. اینجوری نیست که ما خیال کنیم چون من پدرم پول مشروع آنچنانی نیاورده، مادرم هم رو به قبله و با وضو شیرم نداده، پس دیگه من خرابم، برم دنبال کار خودم، حداقل دم را غنیمت شما دنیا تا از دست نده، قیامت هم با خداست. نه دیگه، این یک فکر شیطانی دیگری است که میخواد ما رو به زمین بزنه. امیدوارم هیچ کس چنین فکری نکنه.
انشاءالله. خیلی خوب. من یک افسر راهنمای رانندگی هستم. بعضی وقتا که فردی مرتکب تخلفی میشه من واقعا میمونم که بر او سخت بگیرم یا با عذرخواهیش از تخلفش چشم بپوشم. پیش خودم فکر میکنم که اگه او رو ببخشم ممکنه که در حق سایر راننده های منضبط اجحاف کرده باشم و اگر او رو نبخشم شاید سختگیری بیجایی کرده باشم. چی کار کنم که گرفتار حق و ناس نشم؟ خیلی این دقت و توجهشون فکر میکنم که
بله این خیلی شایسته تقدیره واقعا و همه رو با یه چوب نروندن من فکر میکنم این خودش یک نوع نگاه دقیق و عادلانه ایه. یه معلمی که سر کلاس یهو میگه مشقا رو بذارین رو میز و بچه ها مثلا سه نفر مشق نیاوردن ننوشتن، هر ستا رو بیرون میکنه، در حالی که یکی از این ستا بچه منضبط و منظم و وظیفه شناسی بوده، امروز حتما یه اتفاقی براش افتاده که مشقشون ننوشته. بعد پرسجو میکنه میگه آره آقا دیشب مادرم مریض بود، بیمارستان بودیم، گرفتار بودیم، نشد. اینو نباید قاطی اون دوتا بچه‌ای که همیشه بلا تکلیفن همیشه بلا تکلیفن اینا رو یک کاسه بکنیم میگیم فرق نمیکنه، من به یه چشم به همه نگام، نه شما داری اشتباه میکنی و باید این با اون فرق گذاشته بشه. و این افسر نازنین دقیقی که میخواد اون کسانی که با یک تذکر مشکلشون حل میشه، درست مثل خود راهنمای رانندگی یک قوانینی داره. مثلا اگر یه ماشینی که خیلی ماشین قرص و محکمی نیست، ترمز قوی آنچنانی نداره، اگه 120 بالا بیشتر رفت جریمهش میکنه، حتی ماشین میخوام. اما یه ماشینی که نه واقعا یه ماشین قوی و محکمیه، اون اگر مثلا 140 تا رفت ممکنه بزننش کنار، یه اخمی بهش بکنن، یه تذکر، ولی این نبود این ماشین رو خوابوند، ولی اون جیان رو بخوابوند. اون پرایدی که داره 150 تا میره اونو باید بخوام، چون ماشین اصلا هیچ امنیتی نداره، باعث خطر برای خودش و برای خیلی هم میشه. حالا این ماشینی که مثلا 100 میلیون قیمتشه، چیزای ایمنیش خیلی قوی تره، این رو میشه باش ملایم تر باش یه مقداری با محبت و تذکر برخورد کرد. من فکر میکنم اینجا خود این پلیس محترم تشخیصش به خودش واگذار شده که تو این آدمو ببین، خودت هم این زیرکی رو از خدا بخواه که خدا یه کمکی بکن، من یتق الله یجعل له مخرجا، دست منو بگیر، من تو این بنبستان نمونم، اونی که باید اخم کنم، اونی که هیچ رحم بهش نکنم. میشه ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. بعضی وقتا یه خفاش شبی رو رها کنی به 10 نفر دیگه تجاوز میکنه و اونجا باید یقه اینو گرفت و تا اشد مجازات هم رفت، چون از امیرالمومنین سوال شد که آقا بخشش بهتره یا عدالت؟ فرمود عدالت، عدالت یضع الامور مواضعها، هر چیزو در جای خودش میاره، بخشش اتفاقا امور رو از جای خودش خارج میکنه.
خب عدالت یعنی چی؟ یعنی الان ایشون اگر بخواد طبق عدالت رفتار بکنه مثلا باید ایشون رو جریمه بکنه؟
بله اگر تشخیص، اما اگر یه موردی است که او آدم اس میکنه این آدم آدم منضبطی نشون میده، حواسش نبوده، یه جایی یه مشکل خاصی براش پیش اومده، واقعا مثلا اون مثال بچه که زدم اونجوریه، اینجا بله،
یعنی تخلفش استثناء بوده،
استثناء بوده، اصلا یه استثنایی بوده و خود این طرف چنان شرمنده است، چنان بنده خدا داره خودخوری میکنه که چرا من این کارو کردم، چرا این پلیس باید به من یک مثلا شخصیت با کلاسی ام، چرا من این تذکر؟ معلومه اصلا وجناتش، نگاهش، و حتی خودش میگه آقا من اشتباه کردم، من حاضرم جریمه بشم، ولی قسم این بوده، شما شرایط منو ببینید. طرف وقتی ببینه و صداقت رو از کلمات او میتونه گاهی، حتی گاهی میشه تخفیف داد، مثلا یه وقتی بگه آقا شما هم جریمه میشم ماشینت خوابونده میشه، ولی حالا من جریمه میکنم ماشینتو
نمیخوام،
یا جریمه نمیکنم ماشینتو میخوابونم، اون دیگه بستگی به شرایطی که.
بعد اینجا اگر با این نگاه بریم جلو دیگه مشکل حق و ناس پیش نمیاد.
نه دیگه، اگر آخه ببینید ما الان یه قانونی داریم در راهنمایی، میگن فرمان پلیس بر چراغ چیه؟
مقدمه.
درست. چرا این تشخیص دادن؟ چون چراغ شعور نداره،
ولی پلیس شعور،
ولی پلیس دارای رشد و فهم و دقته. اون میگه نه اینجا درسته چراغ قرمزه، ولی شما برید. آقا حق و ناس چی میشه؟ اون گروه که نه من دارم تشخیص میدم، نه آقا برو اینجا درسته چراغ سبز تو وایسا. وقتی این قضاوت رو به پلیس واگذار کرده قانون، اون وقت میشه یه جاهای دیگه هم یک مقداری مثل قاضی دیگه، قاضی وقتی بخشنامه های چیزی میگن، وقتی تشخیص خودش بر بخشنامه مقدمه.
بسیار متشکرم. حالا که حرف به اینجا کشیدی بنده خدای، منو دید گفت تو رو خدا تو برنامه سمت خدا بگید و توصیه بکنید، از کارشناساتون بخواید که اینهایی که تو ادارات هستن، تو نهادها هستن، حتی همین پلیس‌های راهنمای رانندگی که سر و کارشون با مردمه. درسته که خسته میشن، درسته که بالاخره کارشون خیلی ازشون انرژی میگیره، ولی خود تو تعاملاتشون با مردم خوش اخلاق باشن، این حسن خلقی که شما میگید بیشتر به درد اونا میخوره و باید بیشتر تو زندگیشون به کار بگیره.
بله قطعا همینجوره و اونایی که با مردم بیشتر سر و کار دارن، بالاترین سرمایهشون باید حسن خلقشون باشه، که اگه این سرمایه رو از دست بدن
مجبورم خواهند بود دیگه.
قطعا همینجوره، چون بیشترین پاداش رو کسانی دارن که بیشتر از مردم دستگیری میکنن. به احسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت به هر منزل. سعدی میگه هزار رکعت نماز توی جایی بخونی، به اندازه که یه گرهی رو از زندگی کسی باز کنی. خب یه پلیسی که وایساده سر چهارراه، کارش هم گره گشاییه، ترافیک اینجا گره نخوره. این از اون کسی که شب همون شب نشسته تو مسجد داره شب احیاء القوس میگه، و این پلیس هم دلش تو مسجده که خدای کاش من اینجا نبودم، ولی این ثوابش به مراتب از اون بیشتره. چون تو داری با یک تیر دو تا نشون میزنی، هم بیداری و ته دلت من در میان جمع و دلم جای دیگر است، هم داری گره مردم، اون داره گره کار خودش رو میکنه، او داره خودش رو نجات میده، تو غریق نجات
کارو هم عبادت.
بله
بسیار متشکرم. 20303 شماره پیامک ما، سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست. تلفن ها رو هم دوستان زیر نویس میکنم با ما در ارتباط باشید. خیلی خوشحال میشیم، داریم به سوالات شما پاسخ میدیم در برنامه سمت خدا با حضور حاجای نقویان عزیز. خب رسیدیم به این سوال که فکر میکنم جا داره که بیشتر در موردش حرف بزنیم، چون فراوانی این سوال در بین پیامکامون کم نیست. آقای نقویان گفتن شوهر من بسیار عصبی و بد اخلاقه و در عصبانیت حرفای زشت میزنه. وقتی هم که به حرفاش اعتراض میکنم میگه شما خانواده پاستوریزه هستید، همه جا این حرفا هست، حالا به من بگید که من چیکار کنم؟ بچه کوچیک دارم، بسیار نگران تربیتش و آیندهش هستم و میترسم این رفتارها و حرفها بر آینده او اثر بدی بگذارد. خواهش میکنم که به من بگید من چیکار باید بکنم. واقعا شما چیکار کرد تو اینجور موارد؟
این آقا هم خیلی غیر پاستوریزه است و باید بول پاستوریزاسیونش کرد که چه معنی داره مرد مردانگی خودش رو بخواد با کلمات زشتش، با عربده هاش، با حضور شما عرض کنم نعره کشیدن هاش، یا خدای نکرده با زور بازوی قویش در مقابل همسری که میخواد آبروداری کنه، میخواد کوتاه بیاد، میخواد با مهر و محبت زندگیشو نگه داره و نگران آینده گلیست که خدا به اون داده، اینجا داره با این کلمه ها و با این جمله ها داره عقده های سرکوفت شده خودش و فرو خورده خودش رو خالی میکنه.
نه آخه وقتی دست خودشون نیست آجا.
خب نباید اینجور باشه، دست خودم نیست، یعنی چی؟ این چه حرف نامربوطیه؟ پس دست کیه؟ خدا گفته من اختیار دادم دست خودت. خب پس اینجوری باشه، خدا روز قیامت آدم بره میچزونه تو جهنم، دست خودم نیست دیگه، تا هم که دست خودم هم دست خودم به جهنم گفتم بگیر. چه حرفیه؟ ما الان اصل سرعت دیگه، نمیگن به این اصل سرعت، اصل سرعت لازمه از چیه؟ که ترمز اونم ABS باشه. سرعت رفت بالا، ترمز همون جور
دقت هم باشه. سرعت دقت،
سرعت ترمز قوی تری میخواد، دقت بیشتری میخواد. دو دستی باید، سه دستی باید الان فرمونو بگیریم، فرمونایی که چی میگن اسمشو؟
هیدرولیک.
هیدرولیکه و گاهی هم تو سرعت تیزتر میشه، راننده خیلی محکمتر فرمونه میگیره. دیگه اینجوری نیست که بگه آقا با یه انگوش فرمونه، با یه انگوش با همون یه انگوش میری تای دره. شما باید خیلی الان دقیق‌تر باشی. بعد اصلا مردانگی به چیه؟ مردانگی به این است که تو توانمند باشی و سکوت کنی. من نمیدونم تو این برنامه بود یا نه، گفتم یه برنامه باید بذاریم به نام عبادت و توائف. اینجا نبود یه بار گفتم؟ گفتم باید یه برنامه بذاریم ببینیم هر طایفه‌ای بالاترین عبادتش چیه. مثلا عبادت همه نماز و روزه نیست، نماز و روزه دستور بهداشت عمومی همه، اما عبادت‌های ویژه داریم. حکام عبادات ویژه‌شون چی؟ حاکمان، مسئولین، رئیس جمهور، وزرا. اینا اینجوری که فرت و فرت نماز بخونن میگیم ببین آقا شما چقدر نماز بخونه؟ بی خود میکنه نماز بخونه اینقدر. کار منو گرفته، وقت منو واسه زیارت عاشورا میکنه. زیارت عاشورا گره مردم رو واکنه آقا شو. تو زیارتشو من برات میخونم. من میخونم ثوابشو بدم به جناب عالی.
تو کارتی
تو بیا سر کارت، چون تو یه حرف میزنی 60 میلیون گرهشون باز میشه، 60 میلیون گره میخورن. تو حواست هست آقا؟ میفهمی چی کار، چه در چه سطحی داری حرکت میکنی؟ تو چه مستوایی داری؟ تو رو بند داری راه میری؟ عبادت یه پزشک چیه؟ عبادت یه قاضی چیه؟ عبادت یه پلیس چیه؟ عبادت بازاریا چیه؟ عبادت رسانه‌ای چیه؟ عبادت یه خانم خانه‌دار چیه؟ اصلا این یک فصل مشبعی میخواد که من تا تقاضا میکنم یه وقتی همین برنامه سمت خدا
انشالله رو پیش
با کارشناسانی که از من بسیار تو این زمینه کارکشته‌تر و واردتر و خوشبیان‌ترن بیان و این رو باز کنن. سعدی اونجایی که میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست به سجاده و خرق، میدونین این کجا میگه اینو؟ سعدی در نصیحت الملوک میگه به یه پادشاهی که تو نماز تو بخون، نماز معمولی تو، ولی عبادت اصلی تو این است که خدمت به خلق بکنی. اینو به همه نمیگه، سعدی خودش میگه من آن نیم که حلال از حرام نشناسم، من حلال و حرام میفهمم، خودم این کاره هم، خودم از همه بهتر میفهمم چی حلاله چی حرومه. من آدم اباهیگری نیست تو زندگیم، لاابالی نیستم، حلال و حرومو میفهمم، ولی حالا که به تو میگم ببین به کی دارم میگم این حرفو، میگم خدمت به خلق بکن. وقت روایات داریم که بهترین عبادت یک پادشاه چیه، یک حاکم چیه، بهترین عبادت گمرکچی چیه. شما گمرکات کشور اینو تو روایات ما هست، خیلی جالبه. یعنی ما واقعا خیلی حرفای تو این 30 سال خیلی حرف زدیم ولی خیلی حرفام نزدیم برای مردم. حرفای نوهین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. هنوز خیلی حرفای نو داریم.
چون نمیگیم احساس میکنیم مثلا حرفی برای گفتن
نداریم. آره یه خورده باید بریم بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر فکر کنیم، بیشتر سرک بکشیم. این است که من به این آقایان بد زبان و گاهی هم خانم ها، البته خیلی کمن خانم های بد زبان، الحمدلله خانم های بد حجاب داریم، بد زبان کم داریم. خانم های بد حجاب مهربون هم هستن خیلیاشون، به خصوص تو کوچه و خیابون با ارباب رجوع خیلی مهربونن که باید تو خونه بیشتر مهربون باشن، ولی آقایون خیلی بد زبانن. پیامبر حدیث داره، ائمه حدیث داریم، قرآن صراحت داره که انسان های بد زبان اگر با زبونشون یه حرفی زدن همسرشون ناراحت شد، اذیت شد. اگر 10 رو روزه باشن و نماز شب بخونن لن یقبل منهم، خدا سر سوزنی از اینا قبول نمیکنه. یعنی از فردا شروع کنه مرتب بره هر روز دو بار بره کربلا و برگرد با جت. امام حسین میگه اصلا قبول این، برو اول دل این زنی که شکندی راضی کن، زنی که داره این همه تو خونه برای تو زحمت میکشه، شیر به بچت میده، به تو رسیدگی میکنه، غذا برات درست میکنه، آب و جارو میکنه خونه، تو چرا این کلمه رو گفتی؟ حالا این لیوانو گذاش اونجا، حالا این نکته‌ای که تو می‌خواستی نشد، بد زبانی، اون هم خدای نکرده توهین به افراد خانواده او،
پدر و مادر،
پدر و مادر رو توهین کردن. و داره که زبون این انسان‌ها روز قیامت در عذابی سخت گرفتار میشه. یعنی یه چوب کبریت من یواشکی نزدیک کنم به پوست بدنم ببینم طاقتشو دارم، چون این زبون گاهی آتش به پا میکنه، چون ز خشم آتش تو بر دل‌ها زدی مایه نار جهنم آمدی. و من به خانواده ها عرض میکنم، اونایی که میخوان برن خواستگاری، اگر پسرشون به خصوص پسرشون بد اخلاق، تندخوه، بد زبانه، وظیفه دارن به خانواده عروس بگن دیگه. خودش میدونه خانواده عروس، گفت نه ما این پسر شما همچه غلامبه قبول داریم. ببین چقدر ماشاءالله یه دنیا آقاییه، بگه خب حالا اون ناآقاییش هم داریم ما به شما. به پسره بگم ببین پسر جون باید اینو اصلاح کنی خودتا، والا من تو جشن عروسی میگم ها که فردا اگه من افتادم مردم خانواده عروس لعن و نفرین به من نگن که شما ما رو گولمون زدید. این چه افریتی بود، چه گول بیشا خودمون بود. نسبت ما دخترمون رو با دسته گل بزرگ کردیم. دیروز دو سه روز پیش یه آقای اومد پیش من که من دختر من اینقدر نازنینه، اینقدر پاکه، اینقدر عفیفه، اینقدر پاکدامنه، اصلا اینقدر از خوبی این، گفت خدا شاهده نه اینکه دختر من. وقتی می‌خواست ازدواج کنه گفتن مهریه، گفتم من مهریه نمی‌خوام، من مهریه‌م سه چیزه: قول بده نمازتو بخونی، روزتو بگیری، پاک دامن باشی، خمستو بدی. و این مرد الان همه اونا رو گذاشته کنار، مشروب میخوره، با زنهای بد رابطه برقرار کرده، نمیدونم چنین و چنان کرده، و این دختر داره اصلا سکته میکنه. که من تنها خواستم این بود. اون مردم خیلی پول داره، حاضره، میگه من حاضرم یه خونه چند میلیاردی برای تو بخرم، یه ماشین 200 میلیونی زیر پات بذارم. زنه میگه نه من میخوام طلاق، من دیگه نمیتونم این زندگی تحمل کنم،
چون اخلاق نیست.
ببینید قصه این. و این مردان، ما روایت داریم، آخرین بخش این حرف، حرف این بخش اینه که اگر کسی به زنش زور گفت، ظلم کرد، خدا به اندازه‌ای که برای ظلم به زن ناراحت میشه، برای هیچی اونقدر ناراحت نمیشه. ان الله لیس یغضب لاحد کما یغضب للنساء. دین چقدر قشنگه، چون اون تو خانه تو الان تحت سلطه توه، چرا نه از تو طلاق بگیری بدتر از تو گیرش میاد، مجبوره با تو بسوزه و بسازه. یا مشکلات دیگه داره، یا گره، یا به خاطر حفظ آبروش، یا به خاطر آیندهش، هر چیز دیگری، و تو به خاطر این موقعیت داری به او ظلم میکنی، درشتی میکنی. البته زنم اینجا یک کلمه بگم، زنم اینجا باید مواظب باشه. آقای شریعتی، خواهران گرامی، خانم ها با شما هستم، لطفا خواهش میکنم به قول آقای شریعتی جایی نرین یک کلمه رو بشنوید. شما هم گاهی زمینه اون عصبانیت رو فراهم میکنید، این خیلی مهمه. این آقا دوست داره این لیوان اینجا باشه، شما همین آواز میذاری اینجا، این میاد یهو همین عربده میکشه، یه چای آماده باشه، لباسش چنین باشه، رسیدگی به اونجوری بشه. گاهی همین چیزای کوچیک باعث یک ناراحتی میشه. ما یه جایی گفتیم گاهی مثلا زن و شوهر میرن مسافرت، اول صبح وای میسن توی رستورانی میخوان مثلا غذا بخورن، صبحونه بخورن، اون گارسون اون کارگر رستوران میاد میگه آقا چی بیارم، میگه صبحونه چی دارین، میگه نون، پنیر، کره، مربا، عسل، سرشیر، خامه، نمیدونم تخم مرغ، نیمرو، املت، میگه آقا نیمرو بیار. این خانم درجه بهت میگیره که او شوهر من گاهی صبحونه نیمرو دوست داره. ما یه جایی گفتیم خانواده ما اونجا بودن، یه خانم اونجا زود ماشاءالله خیلی وضعیا زرنگن، به خانم گفت برای حاج آقا نیمرو درست کن. مثلا میگه حاج آقا بله، من به خانم خودم میگم، به خودم میگم، به شما هم میگم، شما هم تنبلیاتو یه جای دیگه خلاصه چیز نکن، خالی نکن. نه، و همین گاهی یه نیمرو میتونه این مرد رو این رو اون رو کنه. و ما حواسمون نیست.
بسیار متشکرم، ان شاءالله تمام زندگی ها سرشار از آرامش باشه، سرشار از صفا و صمیمیت باشه. ما به قرار روزانمون رسیدیم حاج نقویان عزیز. امروز صفحه 239 قرآن رو با هم تلاوت میکنیم، خیلی ها قرآن هاشون رو آماده کردن. صفحه 239 رو که نگاه کنید، آیات 31 تا 37 سوره مبارکه یوسف در سمت خدای امروز تقدیم حضورتون میشه. باز میگردیم با احترام با برنامه سمت خدا همراه شما. صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي على النبي وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين
قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم، بعد انشاءالله ادامه بحثمون. بفهم تو جانم.
من اجازه میخوام آقای شریعتی، تو این بخش که راجع به این عبادت و طواف عرض کردیم و گفتیم هر گروهی یک عبادتی داره، بعد یه مثالی زدم گفتم حتی حاکمان باید مواظب باشن که بالاترین عبادتشون چیه، بعد گفتیم اگه زیارت عاشوراست ما به جای شما میخونیم، شما گره کار مردم رو باز کنید. این نکته رو باید به عنوان تکمیل عرض بکنم که منظور این نیست که اونهایی که مسئولیت بیشتری دارن ارتباطشون با خدا ضعیفتر باشه، نه اتفاقا بله باید قوی تر باشه. خدا به پیغمبر میگه تو شب باید نیمیش رو بیدار باشی، دخل شبانه باید داشته باشی که تا روز کم نیاری، اون سر جاش هست. ولی یادت باشه که خود این کار یک عبادت بزرگیه، خود این که یک پزشکی نگران بیمارش باشه، یه پرستاری تون تون سر بزنه، این خودش بالاترین عبادتشه. این خیال نکنه فقط عبادت او که میخواد ثواب گیرش بیاد مال این است که من اونجا تو اتاق بشینم یه ختم انعامم بگیرم.
آها
این نکته ولی اون لازم. اما نکته از این آیه سوره شریفه داستان حضرت یوسف دیگه، داستانی که رسیده به اونجا که خانومهای مصر شنیدن که زلیخا خانوم متاسفانه تو خونه عاشق نوکر خونگی خودش شده و تعجب کردن و زلیخا دعوتشون میکنه و میاره و یکی پرتقال میده دستشون و بعدم به یوسف میگه بیا رد شو. وقتی او رو میبینن همه تعجب میکنن و قلنا حاش لله ما هذا بشرا، میگن این اصلا انسان نیست، ان هذا الا ملك کریم، یه فرشته است نیست که تو خونه تو. و اینجا زبون زلیخا خانم خیلی باز میشه که فذلکن الذی لمتننی فی، همون است که ای منو ملامت میکردین، دیدین حالا دل شما رو هم داره میبره. بلغت راودته عن نفسه، بله من اونو دعوتش کردم به کار شیطانی خودم. منظور من این یک کلمه است، فاستعصم، ولی یوسف استعصام کرد.
یعنی چی
استعصام؟ یعنی طلب پاکی. به تعبیر مثلا یه خورده خودمانی تر، دم به تله نداد، او از دام من گریخت. وقت تل عرب برای اینکه یه کارهایی که با یه تلاشی باید همراه باشه اونو میبره تو باب استفعال دیگه، شما خودتون الحمدلله دانش آموخته این رشته اید. استخراج یعنی کاری که باید یه چیزی رو با تلاش خارج کنی، اون میگن استخراج نفت، اما چیزی رو که من راحت میام دیگه نمیگه، میگه اخرج، خارج کرد. اما اونجا که تلاش میخواد میگه استخرجه. یه اسمت یعنی معصوم بود، استعصمه یعنی خیلی زحمت کشید تا معصوم بمونه، هم خواست و هم خیلی تلاش کرد. آخه زلیخا همه درها رو بسته بود دیگه، آیه قبل هست دیگه که او با چشم خودش دیگه قلقت الابواب و قالت هیتله، با اینکه یوسف دیگه همه درها رو بست و قفل کرد، اینجور نبود که راحت حالا تن به خواسته او بده، دوباره میدوید به سمت این در، به سمت اون پنجره، به سمت این در، که مولوی اینجای بیت خیلی زیبایی داره، میگه گرچه رخنه نیست در عالم پدید، خیره یوسف وار میباید دوید. با اینکه میدید در قفله میره. الان خیلی از خانواده ها میگن مثلا همسر من خدای نکرده فرزند من خود گرفتار اعتیاد شد، ما بردیم اینو خوابوندیمش پاک شده ترک کرده، دوباره میگه آلوده شده. این استعصام نداره، تلاش نمیکنه برای پاکی، خیلی شله تا یه رفیقی زنگ زد میره دنبالش، تا اینکه من دم در میگه حالا ببینم کیه. خب نرو عزیز من، من به دانشون میگم آقا اونجا نشین، این دختره رد میشه تو وسوسه میشی، به این ور بشین، بعد اگه وسوسه شدی یا گرفتار خود آزاری خود ارضایی شدی نگو آی خدا شیطون میاد، میگه تو خودت هم نزده میرخصی، تو یه تلاشی بکن آقا، تو این اتاق که با این خانم همکارین با همینجا بگی برین پیش مدیر آقا اگه میشه این اتاق دلگیره من میخوام جای منو عوض کنیم، یه بهانه کن فردا نیفتی به دام گناه، آقا اینجا یه شغلیه رشوه توش زیاده، یه جوری عوض کن، یه جوری خدا بگه اگر ببینم شما استعصام داری میکنی، تلاش میکنی برای پاک موندن، من کمکت میکنم،
سعی و عزمی و جزمی و
به تعبیر اون بیت حافظ، دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد.
بسیار متشکرم. خب یه پیامی پیش روی من هست آقای نقویان، شاید تا به حال معمول نبوده که ما پیام هایی رو یه مقدار طولانی در برنامه مطرح بکنی و بهش بپردازی، منتها من احساس میکنم با توجه به اینکه 400 و اندی برنامه از برنامه سمت خدا تقدیم حضور بیننده‌های خوبمون شد، شاید به یک قشر خاصی ما توجه کمتری کردیم و اون هم قشر معلولین بودن، علی‌رغم اینکه بارها با برنامه همراهی کردن، خودشون رو در کنار برنامه دیدن، پیام‌هاشون رو برامون فرستادن، یه درد دلی یکی از این معلولین عزیزمون برامون فرستاده و ایمیل کرده که من اجازه میخوام با وجود اینکه این مقدار شاید طولانی باشه ولی بخونم، فکر میکنم که نکات ارزنده و جالبی در این پیام باشه که انشالله همه دقت بکنم. با عرض سلام، از قدمی که در جهت رشد و تعالی روح تشنه انسانهای خداجو برداشته اید ممنونم و امیدوارم گرد سیاه فراموشی از تابلوی روشن سمت خدا برای همه برداشته شود انشالله. سخنم رو ابتدا با گلایه به حق آغاز میکنم. شما در سلسله برنامه‌های خود به همه جور مسائلی میپردازید و سعی در فرهنگ سازی پیرامون مقولات مختلف دارید، اما پاره موضوعات نیاز به واکاوی و بحث در حوزه دین و سفارشات معصومین علیهم السلام در مورد رعایت حقوق گروهی از اقشار جامعه همچنان مسکوت ماند. مگر نه این است که اگر سه بار ندای وا مسلمانا شنیدید و بر آن و به آن توجهی نکردید مسلمان نیستید؟ حال بانگ وا مسلمانا سر می‌دهم به امید آن که کسی هم پیدا شود و از حرف دل ما هم گفته باشد که ما هم دیده شویم. من دنبال سهم خواهی نیستم، چرا که سهم ما با اوست، او که بشارت داده در این دنیا هر چه از بنده هم دریغ شد آن دنیا آنقدر به او می‌دهم تا راضی شود. آری، سخن از محجورترین قشر جامعه یعنی معلولین است که در بین مردم ما فراموش شدند و انگ ناتوانی آنان را به رغم تمام استعدادها بیشتر به اخراجها ملقب کرده. شاید بگویید دیدم منفیست و با عینک سیاه مردم را میبینم، اما اگر روزی هم با دست و پای ناتوان ما در شهر بگردید شاید حرفهایم را تصدیق کنید. امیدوارم با طرح مباحث مختلف اندکی از آلام این قش بردارید. هرچند مشکلات ما در حد یک یا چند پیامک نیست، ولی بران شدم که با طرح بعضی مصائب پیش روی خود در خانواده و جامعه و استمداد از کارشناسان محترم راهی فراروی من، مردم و مسئولین باشید انشالله. مردی 35 ساله و متأهلم. از بعد به تولد تا کنون به دلیل مشکلات مادرزادی دچار معلولیت از ناحیه چپ بدن شدم، اما با اعتقاد و توکلی که در خود سراغ دارم این زایعه هیچگاه باعث نشد از اهدافم عقب نشینی کنم و متکی به خود تقریبا تمام کارهای خودم را انجام میدم. دارای لیسانس فقه و حقوقم و آرزو دارم روزی در رشته خود به مقاطع بالاتر راه یابم. قبل از ازدواج خود تقریبا زندگی بر وفق مراد بود، با اینکه علارغم تحصیلات و توانایی‌هایم موفق به یافتن شغل مناسبی نشدم. با سرمایه اندک یک مغازه سوپرمارکت زدم آقای نقویان. شاکرم از اینکه در طول چند سال کاسبی توانستم یک سفر کربلا و یک عمره بروم و چون از معصوم به ما رسیده که با ازدواج روزی انسانها مضاعف می شود تصمیم به ازدواج گرفتم و علارغم تمام مشکلات و مخالفتها که همچنان به قوت خود باقی است ازدواج کردم. من که در طول زندگیم سعی کردم پایم را از صراط مستقیم منحرف نسازم و در انجام واجبات خود کاهلی نکنم، به یک بار پس از ازدواج در معرض سیلی از مشکلات قرار گرفتم. صاحب مغازه مرا از مغازه بیرون کرد و در آستانه تولد دو فرزند دوقلویم تنها سرمایه زندگیم را از کف دادم و با به حراج گذاشتن آبرویم شدم دورگردی سیگار فروش. اما در این شغل هم موفق نبوده و اینک با باری از بدهکاری خانه نشین شدم و گرد سیاه شرمندگی در برابر خانواده مرا تبدیل به حاجی فیروزی کرده که حتی سالی یک بار هم بیرون نمی آید. به کدامین گناه نمی دانم و نمی دانم کجای کارم اشکال دارد و چرا سرنوشتم چنین شد. کسی هم پاسخی مطمئن به من نداد و هرچه توسل می جویم پاسخی برای سوالاتم نمی یابم. البته آن را بیشتر مشیت و امتحان الهی می دانم، چرا که می دانم هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش می دهد. می دانم و وقتی در مصائب امام حسین علیه السلام اصحاب اهل بیتش تحمل می کنم بیشتر آرامش می یابم و صبر را تنها پیشه و مستمسک خود قرار می دهم. اما هیچگاه نتوانستم همسرم را قانع کنم. او درست است که فردی قانع است و با اندک مستمری ماهی 50,000 تومان بهزیستی آقای نقویان می سازد و اهل مد و بریز و به پاش نیست، اما متاسفانه کاهل نماز است و مدام جزا و فزع می کند و گاهی زندگی آنچنان به کام من تلخ می شود که از ازدواج خود پشیمانم و تنها دلم به حال این فرزندان می سوزد. از شما مجری گرامی و کارشناسان محترم برنامه میخواهم قدری نیز پیرامون مشکلات این قشر سخن گفته و در آستانه روز زن و روز مادر اندکی راجع به وظایف و اجر معنوی که در انتظار این قشر از زنان جامعه است سخن گفته و منو نیز راهنمایی کنید. باشد که حرفاتون مرهمی بر قلب تک تکم باشد و چراغی فراروی همسرم. به خدا تحمل زخم زبان و کنایه هایش را ندارم. در ضمن اگر برایتون مقدور است قدری نیز با خیرین عزیز صحبت نموده و گامی نیز در جهت هدفمندی کارهای خیر بردارید. یادم می آید دکتر رفیع در سخنانی فرمودند اگر ثروتمندان جامعه تنها 10% از ثروت خود را نادیده بگیرند هیچ فقیری در کشور اسلامی ما نمی ماند. آیا به اعتقاد شما مهیا نمودن یک شغل برای یک معلول کمتر از مدرسه سازی است؟ حالا در خاتمه ایشون امیدوارم که درد دلهای من نیز در این برنامه پخش بشه. باشد که به بیان اون حداقل چشمهای بیدار شده و خیلی ها قدر سلامتی خدادادی خودشون رو بدونن. اگر همچنین نشد به آرزویم که درد دل کردم بود میرسم و در خاتمه تشکر کردم. ما هم از شما متشکریم. عرض کردم روال عادی برنامه نبوده که پیام های به این طولانی در برنامه مطرح بشه، ولی فکر میکنم که جمله این پیام آقای نقویان حاوی پیامی بود برای همه ماها و حالا جا داره که صحبت های شما رو بشنوید. من عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. البته ما باید اقرار بکنیم به این کوتاهی خودمون که آماری که داریم بالای 1-2 میلیون هست از عزیزان معلول و 2 میلیون یا 3 میلیون معلول معناش این است که اگر کنار هر معلولی 3-4 نفر پدر، مادر، برادر یا خواهر و همسرم باشن میشه چیزی حدود 13-14 میلیون نفر امروز در این کشور با یه چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن و جا داره که واقعا مردم ما، مسئولین ما همینجور که فرمودن تا تو ذهن ما وقتی نامه رو میخوندید آمد که یه روزی ما خودمونو بزنیم به معلولیت، یه روزی با ویلچر بیایم بیرون ببینیم یک روز رو آیا تحملشو داریم، چگونه میشه حرکت کرد، راه رفت، خرید کرد، مردم چجور به من نگاه میکنن، از عرض یک خیابون چجور باید رد شم، آیا ماشینیم برای من می ایسته، آیا ناسزا میگه، آیا دستی منو تکان میده، آیا کمکی در انتظار من هست یا نیست، و بعد هم اگه بهش زمیمه بشه مشکلات مالی و زمیمه بشه اون مشکلات خانوادگی همسری که بسیاری از همسران عزیزان جانباز من رو این بر اون بر میبینن میگن آقا از ما هم بگید، ما با یک عشق و اشتیاقی ازدواج کردیم با این جانبازان و امروز آروم آروم داریم فراموش میشیم. مردان ما یه روزی مردان مردی بودن در این کشور که اگر اونها سینه هاشون رو سپر نمی کردن امروز دیگه کشوری به نام ایران و این آرامش و امنیت تو این کشور نبود و ما در کنار اینها رنج های اونها رو با خودمون تقسیم کردیم و برای جابجا کردن همسرمون گاهی باید 2 نفر کمک کنن و شما راحت راه میرید، قدم میزنید، پارک میرید، شادی میکنید، رانندگی میکنید و همه شادی های زندگیتون مال خودتونه، ولی ما اینجا در این رنج خانه ها چه میکشیم و امیدمون به همون بشارتی است که ایشون هم تو نامش بود که به با کس دیگه ای معامله کردیم و صبر و تحملمون رو با او داریم سودا میکنیم و هیچ چشم داشتی از کسی نداریم که به خاطر این به ما یک چشم ترحمی بندازه. و البته اینها هم از نگاه ترحم آمیز خوششون نمیاد. یه وقتی انسان با ترحم به کسی، یه وقتی با عشق به کسی نگاه میکنه، با مهر، حتی میخواد از نگاه به او سرمایه برای خودش کسب کنه، اونجا دیگه من وامدار او هستم، نه او رهین منت من. این خیلی نکته مهمی. و من اونجا واقعا ضمن این که به این عزیزان باز هم باید دلداری و آستانه تحملشون رو برد بالا و مطمئن باشن درست مثل این کنتوری که تو خونه ها هست، هر لامپ یخچالی روشن بشه او یک شماره میندازه و هیچ حرکت برقی از دید او پنهان نیست، اگرچه کنتور یه جای پنهانی نصب معمولا، ولی آخر ماه که میشه وقت معلوم میشه ما چقدر چند بار ماشین لباسشویی روشن کردیم، چند بار اتو، چند بار چی و وسایل پرمصرف. الان خدا برای این تحمل پرمصرف این خانم ها به خصوص، همسران اینها، خود اینها کنتور قوی میندازه.
مکمتر دو دقیقه داریم
و این رو مطمئن باشیم. و در نهایت ما هم واقعا دست نیاز دراز میکنیم به سمت عزیزانی که توان مالی خدا به اونها داده و میشه گاهی با یک نوع اشتغالی برای این عزیزان حداقل یه بخش کوچکی از بار سنگین معیشت و خانواده رو از دوش اینها بردارن. و مطمئن هستم که پس از این برنامه عده خواهند پا پیش بگذارن و بتوانیم انشاءالله یک کمک جدی به این عزیزان بکنیم، اگرچه مهمترین کمک همون کمکی است که خدا فرموده و بشر صابرین.
بسیار متشکرم. حالا نکته که برای من خیلی جالب بود این بود که میونه این همه مشکلات که حالا واقعا هر کدومشون یه دنیا درده دیگه، یعنی واقعا شاید همونطور که شما فرمودید ما تحملش رو نداشته باشیم، چون گلایه میکرد که همسرم مثلا نماز نمیخونه، در خوندن نماز کاهلی میکنه، یعنی فکرش همه جا هست، فکر میکنه که هم باید سر جاش قرار بگیره.
بله یه قصه هم تو این هست که ایشون تصور میکرد که من ازدواج بکنم به خاطر فرمان خدا، که چهار تا آدم بیدین این وسط سوء استفاده، دیدی این حرفا دروغه، دیدی ازدواج کردی بدتر شد. نه، همچون که خودشون هم فرمود که خدا تو قرآن داره، تو این قرآن که ما همیشه شما رو با خوبی و خوشی امتحان نمی کنیم، گاهی سختی میاریم سر راهتون. یک بار دیگه تو این برنامه گفته شده که اون پرش با مانع که خیلی امتیاز داره، ولی مانع رو ورداری بگه آقا جناب اسب برو، خب اون راحت میره، که مانع رو بالاتر بردی. و خدا تا یک تحملی و یه جنبه ای و یه ظرفیتی در کسی نبینه هرگز این بلا و مصیبت ها رو نمیده. و من مطمئنم که انشاءالله بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. انشاءالله قول میدیم در برنامه های آینده به این قشر عزیز هم بپردازیم، سوالاتشون رو مطرح بکنیم، مشکلاتشون رو مطرح بکنیم و راهکار از کارشناسای خوبمون بگیریم که انشاءالله فراروی راهتون قرار بگیره. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. به اتفاق آقای نقویان عزیز از حضورتون خداحافظی میکنیم تا فردا، که انشاءالله برنامه فردا به حضور آقای ماندگاری تقدیم حضورتون خواهد شد. متشکرم حضور، خیلی ممنون، سپاسگزارم. در پناه خداوند متعال باشید.
پروردگار، از این روز و روزگار و از اکنون پیشتر روزیم مقدر و معلوم است و اقتدار تو و توانایی مطلقت در رزق و بر زیاد خواهیم غالب بوده و هست. و حالا که خداوند به لطف هر که را خواهی روزی بخشی و با آنکه می دانم هر چه از حاصل دنیا و نصیب گذرایش بخواهم اگر بخواهی نصیبم می کنی، اما آفریدگار رونق و روزی این کشت و این زراعت دنیا را نه بر سفره در گذر اکنون که بر خان مانای آخرت می خواهم. و می خواهم خداوند که روزی خور خان بهشتت باشم، که این دنیا حتی اگر برایم شبهه بهشت به ارمغان بیاورد و حتی اگر برترین و بیشترین نصیبها را داشته باشم، باز هم انگار چیزی کم دارد و گویی بادی است که من و دارا یا همه چیزم بی ثبات و ماندگاری در آن معلقیم و هر آن هراس سقوطمان می رود. پس خداوند مرا به لطف معرفت روزی جاودان بخش تا شاکرتر از پیش و اکنون باشم. خداوند نزدیک تر از